با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم در ادامه همراه ما باشید با مجله نیمروزی رادیو فردا. در آغازین روز تابستان در کنار شما هستیم، اول تیر ماه، در بلندترین روز تابستان این بخت رو داریم که در کنارتون باشیم با مروری بر آخرین و تازه ترین خبرها تا لحظاتی دیگر. 30 دقیقه خبر خواهید شنید، گزارش خواهید شنید، تحلیل خواهید شنید و صدای خودتون بخشی از این مجله نیمروزی 30 دقیقه ای. البته در کنارش نگاهی هم خواهیم کرد به شبکه‌های اجتماعی. اما همه اینها رو گفتم، اجازه بدید که لحظات رو از دست ندیم و هنوز نرسیده به 2:01 بعد از ظهر بریم سراغ سمیرا قرایی که مسئولیت خبرها رو به عهده داره تا شما رو در جریان آخرین و تازه ترین خبرها قرار بده. سمیرا
ممنونم محمد، من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ روز جمعه گفت که خواستار جنگ با ایران نیست، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد ویرانی حاصل از آن بی سابقه خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا که با شبکه تلویزیونی NBC گفتگو میکرد افزود که او به دنبال این موضوع نیست. در روزهای اخیر تنش‌ها میان تهران و واشنگتن پس از سرنگونی یک پهپاد آمریکایی از سوی ایران افزایش یافته است. تهران میگوید این پهپاد در فضای سرزمینی ایران پرواز میکرد، اما آمریکا این موضوع را رد میکند. دونالد ترامپ روز جمعه در توییتی نوشته بود در واکنش به سرنگون شدن این پهپاد دستور حمله به 3 موضع مختلف در ایران را صادر کرده است، اما وقتی شنید که در این حملات 150 تن کشته میشوند این حمله را متوقف کرد. آقای ترامپ در گفتگو با NBC مجدداً به این نکته اشاره کرده است.
That would have taken place probably within a half an hour after I said go ahead. Yeah. And I didn't like it. I didn't think it was proportionate.
آقای ترامپ در مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی NBC همچنین اشاره کرد که هیچ پیش شرطی برای مذاکره با ایران وجود ندارد. این در شرایطی است که آیت الله خامنه ای روز 23 خرداد در دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پیشنهاد مذاکره با دونالد ترامپ را که آقای آبه حامل آن بود رد کرد. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد سپاه پاسداران میگوید شلیک 1 تیر به سمت ایران همچون شلیک تیر به انبار باروتی است که به توصیف او آمریکا و متحدان منطقه‌اش را خواهد سوزاند. آقای شکارچی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران میگوید موضع آمریکا در قبال ایران یک عملیات روانی است که با واقعیت‌های میدانی فاصله دارد. این اولین اظهار نظر یک مقام نظامی ایران است که در پی اعلام توقف حمله توسط دونالد ترامپ مطرح می شود. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید فارغ از هر تصمیمی که آمریکا بگیرد ایران اجازه آنچه تجاوز خوانده را نمیدهد و با هر گونه تهدیدی مقابله خواهد کرد. تهران میگوید پهپادی که بامداد پنجشنبه توسط سپاه منهدم شد در آسمان ایران هدف گرفته شده، اما آمریکا میگوید این پهپاد بر فراز آبهای بین المللی در دریای عمان هدف گرفته شده. از سخنگوی وزارت خارجه همچنین روز شنبه به برجام و تعهدات طرفای اروپایی اشاره کرد و میگوید اگر این کشورها مانند گذشته رفتار کنند ایران قدم دوم خود را محکمتر برمی‌دارد. ایران بیشتر اعلام کرده بود که تصمیم دارد ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده و همچنین آب سنگین خود را فراتر از میزان تعیین شده در برجام افزایش دهد. این تصمیم با واکنش طرفای دیگر مواجه شد که از ایران خواستند به تعهدات خود پایبند بمانند.
میخوای ادامه بدی خبر؟
اگه یک خبر دیگر
رو هم بخونم.
ممنون میشم. محمد غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه میگوید رسیدگی به پرونده قتل علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی به اتمام رسیده و کیفرخواست این پرونده صادر و به دادگاه کیفری ارجاع شده است. ممنون محمد.
سپاسگزارم از سمیرا قرایی. در روزی که طرح ترافیک جدید تهران هم آغاز شده با شما همراه هستیم. امیدواریم اگر پشت ترافیک هم موندید بخت این رو داشته باشید که رادیو فردا رو دنبال کنید و این مجله نیمروزی. میزبان شما محمد زرقامی است، در کنار شما خواهم بود تا لحظاتی دیگر. همچنان نگاهی خواهیم داشت تحلیلی خبری به آخرین واکنش ها در ارتباط با بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا، اگر که با ما بمونید. و از گروه ویژه اقدام مالی هم برای شما خواهیم گفت. این گروه ویژه که تصویب نهایی قوانین ضد پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم رو بر عهده داره، به ایران باز هم مهلت داد. در این 30 دقیقه همونطوری که گفتم مطالب متنوع دیگری رو هم داریم، اگر با ما باقی بمونید قطعا شنونده اون خواهید بود. به مجله نیمروزی رادیو فردا خیلی خوش اومدید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه هشدار داده که اجازه تجاوز به حریم جمهوری اسلامی رو نمیدیم و آماده هستیم که با هر گونه تهدید علیه تمامیت جمهوری اسلامی ایران مقابله کنیم. این یکی از واکنش هایی که از سوی مقام های جمهوری اسلامی ایران در خصوص بالا گرفتن تنش میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران شاهد بودیم به تازگی. البته این واکنش ها بسیار بوده پس از اینکه یک هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا در آبهای خلیج فارس توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واژگون و سرنگون شد. اینجا همراه هستیم با کامبیز غفوری که آخرین اخبار در این باره رو جمع‌بندی کرده تا شما رو در جریانش قرار بده. بد نیست کامبیز شروع کنیم اول از واکنش‌هایی که از آمریکا اومده تا این لحظه و صحبت‌هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داشته.
بسیار خب، پس از دیروز غروب شروع کنیم به وقت ایران حتما. که یک رشته توییتی از آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داشتیم. آقای ترامپ بار دیگه به برجام حمله کرد در اون توییت‌ها. اون رو یک توافق وحشتناک دونست که دست جمهوری اسلامی را از نظر مالی باز گذاشته. گفت ایران به جای اینکه سپاسگزار باشه شعار مرگ بر آمریکا رو ادامه داده. اضافه کرد که ایران از زمانی که آقای ترامپ رئیس جمهور شده ضعیف‌تره گفته ایشون، و گفته که اون زمان مشکلات بسیاری رو در خاورمیانه ایجاد میکرد، الان این مشکلات کمتر شده. بعد به مسئله سرنگونی پهپاد آمریکایی اشاره کرد، گفت شب بعد از سرنگون کردن پهپاد آماده اقدام تلافی جویانه به 3 نقطه در ایران بوده. اضافه کرد که از یکی از ژنرال ها پرسیده که چند نفر در ایران کشته میشن، او جواب داده 150 نفر و 10 دقیقه قبل از حمله این حمله رو متوقف کرده، چون به گفته آقای ترامپ این ضربه متناسب نبوده با سرنگونی یک پهپاد. بعد نوشت که من عجله‌ای ندارم، نیروی نظامی بازسازی شده است جدید و آماده به حرکت، تحریم‌ها گزندن. و گفت که شب گذشته، یعنی شب قبل از توییتش پریشب، هم تحریم‌های بیشتری اضافه شدن. من اشاره کنم که در این مورد هنوز از این تحریم‌های جدید که آقای ترامپ ازشون در توییتش سخن گفته خبری منتشر نشده، تا الان نداشتیم. این توییت های آقای ترامپ هم بعد از یک گزارش نیویورک تایمز منتشر میشه که به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داده بود آقای ترامپ در واکنش به سرنگونی پهپاد آمریکایی دستور حمله محدود به ایران رو صادر کرده. در این گزارش ها اضافه شده بود که این حملات به مراکز راداری و پدافند موشکی ایران بودن. نیوزویک با تایید این خبر گفته بود که ناو ضد موشک یو اس اس لیت گالف در آماده باش 72 ساعته قرار داده شده، که در صورت صحت این خبر میشه نتیجه گرفت که همین الان هم آماده باش ادامه داره. با این حال آقای ترامپ بعد از توییت دیروزش در مصاحبه با ام بی سی گفت که خبرها در زمینه این که عملیات در آستانه اجرا بوده و متوقف شده دقیق نیست. ببینید، ما خبرهایی از جانب رسانه‌ها داشتیم که هواپیماهای جنگی آمریکایی بلند شده بودن، آماده حمله بودن که دستور توقف صادر شد. اما باز نیویورک تایمز در مطلبی که بعد از مصاحبه آقای ترامپ با ام بی سی منتشر کرده، از قول دو مقام ارشد ایالات متحده گفتش که نخیر، ارتش فرمان حمله رو دریافت کرده بوده، جت‌ها در حال حرکت بودن، اما عملیات متوقف شد. همچنین آقای ترامپ در مصاحبهش با شبکه ام بی سی گفتش که پیش شرطی برای مذاکره با ایران وجود نداره. نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان هم در گفتگو با خبرنگاران ابراز خوشحالی کرد که آقای ترامپ دستور حمله رو پس گرفته. گفت که دموکرات‌ها در سنا و مجلس نمایندگان به روشنی گفتن که کنگره باید در این خصوص تصمیم بگیره.
من در ابتدای مجله نیمروزی اشاره کردم به صحبت‌های عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، اما واکنش‌ها در ایران هم بسیار گسترده بوده. اگر میشه با یه مقدار به این واکنش ها بپردازیم.
بله، بذارید من به دو واکنش آقای موسوی اشاره کنم. آقای موسوی دیروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دیروز در واکنش به اظهارات اخیر برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا مبنی بر اینکه آقای هوک گفته بود باید ایران به دیپلماسی ما با دیپلماسی پاسخ بده نه با اقدام نظامی، آقای موسوی گفتش که آیا به این صورت مطرح کرد که آیا سالها جنگ و تروریسم اقتصادی تحمیلی و نقض عهدها دیپلماسی است، و اضافه کرد که ملت ایران دیپلماسی رو با دیپلماسی، احترام رو با احترام و جنگ رو با دفاع جانانه پاسخ میداد. امروز آقای موسوی با خبرگزاری تسنیم صحبت کرد با اشاره به مواضع آقای ترامپ در مورد این که گفت همین اظهارات اخیر در مورد سرنگونی پهپاد و دستوری که داده، گفت فارغ از هر تصمیمی که اونها یعنی آمریکایی‌ها بگیرن اجازه تجاوز به حریم جمهوری اسلامی رو نمیدیم، آماده هستیم با هر گونه تهدید مقابله بکنیم. یک کم هم بریم عقب، من چقدر وقت دارم؟
مقداری وقت داری.
بسیار خوب، بسیار خوب. پس من خیلی سریع اشاره کنم، دیروز صدا و سیمای جمهوری اسلامی قطعاتی از پهپاد سرنگون شده رو نشون داد. آقای حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در مصاحبه با تلویزیون ایران گفت این نشون میده پهپاد در آسمان ایران هست. اما میدونیم که جمهوری اسلامی در واقع آقای تخت‌روانچی نماینده دائمش در سازمان ملل رو مسئول کرد که نامه بنویسه به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت. در مورد مفاد این نامه صدای خود آقای تخت‌روانچی رو بشنویم.
تأکید کردیم که به این هواپیما و این پهپاد اخطارهای رادیویی لازم داده شد از قبل و به تمام این اخطارهای رادیویی بی‌توجهی شد. به طور مشخص اون مختصات نقطه‌ای که این هواپیما مورد حمله قرار گرفته اون رو آوردیم که کاملا نشان دهنده این هستش که در فضای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران بوده.
خب من این رو تمام میکنم حرفامو با اظهارات دیروز سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که آمریکا رو متهم کرد که اقدامات تحریک آمیز انجام میده تا فشار بیاره، حداکثر فشار ممکن رو بیاره برای پیش بردن راهبرد فشار مذاکره.
سپاسگزارم از کامبیز غفوری که نگاهی داشت خیلی اجمالی به آنچه که در 24 ساعت گذشته بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران گذشته در پی بالا گرفتن تنش بین دو کشور، از زمانی که یک هواپیمایی بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا توسط نیروهای سپاه جمهوری اسلامی ایران سرنگون شد. همونطوری که اشاره هم کرد کامبیز، برخی از مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران آمریکا رو متهم می‌کنند به اقدامات تحریک‌آمیز برای انجام آن چیزی که تحت عنوان فشار مذاکره ازش نام می‌برند. در اینجا می‌خوایم باز هم به ابعاد نظامی این ماجرا بپردازیم، با حسین آریان کارشناس نظامی در نیوکاسل همراه بشیم و بیشتر در این باره بشنویم. آقای آریان بهتون سلام می‌کنم. به هر حال ما شاهد این بودیم که عملیاتی که قرار بود انجام بشه متوقف شد از سوی دونالد ترامپ، و آیا این رو میشه اینطور تعبیر کرد یا نشانه‌ای دانست مبنی بر اینکه دیگر ما شاهد اقدام متقابل نظامی نخواهیم بود؟
با درود، فکر نمی‌کنم این گونه باشه، برای اینکه این حرکتی رو که صورت گرفت یعنی نشون میده که در آخرین لحظات تصمیم دونالد ترامپ عوض شده، این نشان از یک نوع ناهماهنگی و نداشتن اتفاق نظر در کاخ سفید و با مشاوران نظامی بوده. ولی به باور من آمریکا به هر حال برای نشان دادن ضرب شست در مورد این اتفاقی که افتاد دست به کارهایی خواهد زد، از جمله ممکنه که این یک عملیات سایبری باشه که فرماندهی کنترل و نیروهای نظامی رو از کار بیاندازه، یا اینکه بخشی از رادارها رو از کار بیاندازه با جمینگ و به هر حال جنگ‌های الکترونیکی، یا ممکنه که عملیاتی از نوع پوشیده باشه به وسیله نیروهای ویژه آمریکا که به هر حال طوری باشه که اگر بعدن بخواد ایران ادعایی بکنه آمریکا میتونه انکار بکنه این رو.
اما آقای آریان چرا این پیش از اینکه اون رو بپردازیم بهش، چرا این کار رو همکنون انجام ندادن، چرا این اقدامات رو انجام ندادن اصلا به طور کل؟
خب به هر حال بلافاصله اون عملیات نظامی که قطع شد، حالا باید من به باور من باید انتظار چنین چیزی رو داشته باشیم در فرصت مناسب و اون گونه که آمریکا تشخیص میده دست به این کار میزنه. لازم نیست که بلافاصله این کار رو بکنه، ولی اون چی که مسلمه حضور گسترده نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، چه دریایی چه هوایی و چه نیروهای ویژه، اینا نشان دهنده تنش و بخشی از این نیروها به احتمال بسیار قوی در آماده باش کامل هستند، همونطور که در ایران در آماده باش کامل هستند. بنابراین در موقع مختزی آمریکا به باور من دست به کاری خواهد زد که یک ضربه شستی نشون بده به ایران.
آیا ایران هم به همین ترتیب نیروهاشو آرایش کرده در که شما میگین که در اصل آماده کامل هستند؟
100% این کارو کرده. ببینید حداقل دست کم نیروهای نظامی ایران در امتداد خط ساحلی در دریای عمان و خلیج فارس و سپاه پاسداران و نیروی دریایی در آماده باش هستند. دست همه اینها، چه نیروهای ایرانی و چه نیروهای آمریکایی، رو ماش است. زدن این پهباد هم نتیجه همین بالا بودن تنش و دست رو ماشه بودنه که این کار انجام گرفته. شاید اگر وضعیت اینگونه پرتنش نبود، این کار رو سپاه پاسداران نمی کرد. حتی اگر این پهباد، البته دقیق ما نمی دونیم که تو خاک حریم هوایی ایران بوده یا نه، گذشت می کرد و دوباره همینطور که گفتن اختار می دادن بهش.
آقای آریان، اشاره به جایی کردید، چون همونطور که می دونید قراره که یک نشست غیر علنی برگزار بشه در خصوص همین سرنگونی هواپیمایی بدون سرنشین آمریکا و حمله به نفتکشا در دریای عمان. اما الان بحثی که هست بر سر خود همین هواپیمای بدون سرنشینه که تعریف دو طرف از اینکه این هواپیما در آبهای بین المللی بوده یا در آبهای مرزهای داخلی ایران خیلی متفاوته. این مسئله وقتی در شورای امنیت بررسی بشه، فکر میکنید که چه نتیجه‌ای ازش بیرون خواهد اومد؟
اگر آمریکا دلایل متقنی ارائه بده برای اینکه این پهباد که سقوط کرد، این در تمام مدت تمام اطلاعات رو بلافاصله میفرستاده به مرکزش در به احتمال قوی پایگاه الزهره. اگر این اطلاعات به دست شورای امنیت داده بشه به اون جوری که آمریکایی‌ها ادعا میکنند که این در 32 کیلومتری ساحل ایران بوده، ولی ایران میگه که خیر این در داخل حریم هوایی خودش بوده، این اگر اطلاعات دقیق داده بشه میتونن کاملا رو مشخص بکنن. ولی اگر این اختلاف خیلی کم باشه، یعنی نزدیک مرز باشه و حوالی مرز باشه، این به باور من میتونه، یعنی احتمال است برگرده به این تعریف و روشی رو که ایران به کار میبره برای تعیین حریم هوایی خودش و حریم دریایی خودش با استفاده از خط مبدأ مستقیم. که در گذشته که همچین اتفاقاتی افتاد و ایران هوشدارهایی در سالهای قبل به هواپیماهای آمریکایی در خلیج فارس داد که شما وارد حریم هوایی ما شدید، آمریکا اون روش و اون خط مبدأ رو زیر سوال بود.
آقای آریان سپاسگزارم، چون وقتمون خیلی محدود، از اینکه با ما همراه بودید. نگاهی داشتیم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل، به ابعاد نظامی سرنگون شدن یک هواپیمای بدون سرنشین توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در آبهای خلیج فارس. اما همچنان با همین موضوع همراه شما هستیم در این مجله نیمروزی. مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی با ما هستند از آلمان، تا نگاهی کنیم به ابعاد سیاسی این ماجرا بیشتر. آقای براتی بهتون سلام میکنم. به هر حال با توجه به صحبت‌هایی که شده و اینکه میدونیم دونالد ترامپ اقدام متقابل نظامی رو متوقف کرد، اما همچنان صحبت از کارزار فشار حد اکثری، همچنان صحبت از تحریم‌های بیشتره و این پرسش شاید برای بسیاری از شنوندگان ما پیش بیاد که در ادامه قرار چه مرحله‌ای پیش رو گذاشته بشه و این تحریم‌ها یا این فشار حد اکثری چه مسیری رو طی کنه.
خب البته با بستن تمامی راه‌های ارتباط مالی، در حقیقت بدون اینکه نامی از تحریم‌ها و اجناس مشخصی برده بشه، تمامی تحریم های ممکن انجام گرفته است، چون شما برای خرید هر چیز کوچکی اگر از راه مالی بخواد انجام بگیره، از طریق بانکی انجام بگیره، راه بسته. یعنی جمهوری اسلامی فقط میتونه چمدون پول داشته باشه، سوار هواپیما بشه، بره کشوری چیزی بده و همونجا در همون چمدون ها اینا رو برگردونه. همه راه ها بسته است. تنها جاهایی که هنوز مونده میتونه یک اون نهادهایی هستن که زیر مجموعه نهاد رهبری هستن. احتمالا گام بعدی تحریم این نهادها خواهند بود، ارتباطاتشون و دارایی‌های مالیشون در کشورهای مختلف دنیا. ولی من جایی دیگه برای تحریم جدید نمی‌بینم. تحریم، همه تحریم‌ها از طریق اصلاً کانال‌های مالی در حقیقت انجام گرفت.
آقای براتی، باز ما میبینیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنان اعلام میکنه که تمایل داره به گفتگو و مذاکره، اما خب میدونیم که برنامه موشکی ایران رو هم در این مذاکرات منظور نظر دارن. حتی برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم این رو تأکید کرده در صحبت‌های خودش. صحبت از دیپلماسی با دیپلماسی، اما از طرف دیگه مثلا می‌بینیم که سرتیب امیر حاتمی از فرماندهان ارشد نظامی ایران هم میگه که آمریکا به دنبال سیاست به گفته او فشار مذاکره است. این رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟
ببینید، برای مذاکره دو طرفی لازمه که یک طرف هم چیزی برای دادن داشته باشه. تمامی اون چی که آمریکا از جمهوری اسلامی میخواد اون 12 بند و نکته‌ای رو که وزارت خارجه آمریکا مطرح کرده، خاصی که از ایران داره، یا چیزی از جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام انقلابی نه در داخل و نه در خارج باقی نمیگذاره. و تنها چیزی که آمریکا میگه این هست که در پایان این راه‌ها ما تحریما رو بر می‌داریم. دیگه صحبت از برگشتن به برجام و عملی کردن برجام و تمام پذیرفتن نقشی که در برجام برای جمهوری اسلامی در منطقه دیده شده بود نیست. بنابراین برای جمهوری اسلامی در این شرایط که می‌دونه در پایان اگرم پای میز مذاکره بره چیزی به دست نخواهد آورد، به احتمال قوی دست زدن به یک جنگ مقطعی، یک جنگ محدود، راه حل بهتری است. به ویژه در این که الان هنوز از اون چیزی که در حدود 90 میلیارد ذخیره ارزی که کشور داشت، شاید نیمیش هنوز باقی مونده باشه، خرج نشده باشه. در مدتی که هنوز کمی امکانات مالی هست در این کشور و زمینه هم به اصطلاح از نظر امکانات دفاعی حداقلی یا حتی اکثری وجود داره، در همچین شرایطی درگیری نظامی میتونه به نفع من باشه، میگه جمهوری اسلامی، که در پایان یه همچین درگیری اون وقت طرف آمریکایی باشه که چیزی برای دادن داشته باشه، به طور مثال حاضر باشه به اصطلاح بخشی از تحریما رو فوراً قطع بکنه. بله. و مذاکره در این سطح انجام به این که جمهوری اسلامی طرفی باشه که بتونه تعیین بکنه ادامه جریان رو.
بله.
بنابراین برای جمهوری اسلامی الان در این شرایط پای میز مذاکره رفتن از دیدگاه اونها هیچ معنی و هدفی نمیتونه داشته باشه و همین دلیل هم در حال انتظار هستن و حتی از خوش آمد خواهند گفت به یک درگیری محدود نظامی.
سپاسگزارم. مهران براتی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، که از آلمان ما رو همراهی می‌کرد و نگاهی داشتیم به آخرین تحولات در پی بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا. با ما همراه باشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما یکی از مطالب مرتبط با ایران مسئله گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس که بار دیگه برای تصویب نهایی قوانین ضد پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم به ایران مهلت داده. تعلیق قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه این گروه که کره شمالی هم در اون قرار داره برای 4 ماه دیگه تمدید شده. جزئیات بیشتر رو فرهاد سلمانیان با شما در میون می‌ذاره.
گروه ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه برای 5مین بار به ایران فرصت داد مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را طبق استانداردهای آن گروه تصویب کند. به گزارش رویترز، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی نشست خود در شهر اورلاندو آمریکا از معطل ماندن بخش عمده اصلاحات اقتصادی لازم در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران ابراز تأسف کرده است. این نهاد بین‌المللی در بیانیه خود گفته در صورت وضع نشدن مقررات لازم درخواست افزایش بازرسی‌های نظارتی از نهادهای مالی مستقر در ایران را خواهد داد. گروه ویژه اقدام مالی که مقر اصلی آن در پاریس قرار دارد از دیگر اعضا و سایر کشورها خواسته تمهیدات نظارتی خود را بر نهادهای مالی مستقر در ایران افزایش دهند. این نهاد وظیفه دیدبانی شفافیت مالی در داد و ستدهای بانکی بین‌المللی و جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان را بر عهده دارد. در سالهای اخیر نام ایران و کره شمالی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. این گروه از 3 سال قبل تا کنون نام ایران را 4 بار از این فهرست موقتاً خارج کرده و مهلت‌های چند ماهه به تهران داده است تا با تصویب قانون‌های لازم استانداردهای بین‌المللی را رعایت کند. آخرین مهلت این گروه در خرداد ماه به پایان رسید. با وجود این، 2 لایحه از 4 لایحه‌ای که دولت حسن روحانی برای اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی ارائه کرده هنوز با چالش روبرو هستند. این لایحه ها با وجود تصویب مجلس ایران با مخالفت شورای نگهبان روبرو و در انتظار تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. لایحه های مربوط مبارزه با جرایم سازمان یافته بین المللی و پیوستن ایران به موافقتنامه مقابله با تأمین مالی تروریسم را ممکن می کنند. مخالفان پیوستن ایران به مقررات گروه ویژه اقدام مالی بیشتر از منصوبان رهبر ایران هستند. در ماه‌های گذشته خبرهایی درباره کنار گذاشتن 2 لایحه باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد، اما محسن رضایی دبیر آن نهاد مدتی قبل اعلام کرد که لوایح از دستور کار خارج نشدند.
مهلت دوباره گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی ایران، اما بنیامین صدر هم اینجاست تا بپردازیم به داغ‌ترین موضوع شبکه‌های اجتماعی. بنیامین
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. موضوعی که من انتخاب کردم ماجرای حضور ستاره اسکندری، بازیگر سینما و تلویزیون ایران هست، در ترکیه که بدون حجاب یک خانم ایرانی تصاویری از او گرفته و باش درگیر میشه. او رو متهم به ریاکاری میکنه به خاطر اینکه به تعبیر اون خانومی که این در واقع تصاویر رو ضبط کرده، ستاره اسکندری در ایران یک مغازه‌ای داره اما در خارج خلاف اون رو عمل میکنه. این موضوع خیلی داغ شد در شبکه‌های اجتماعی.
خیلی بی‌حاشیه است ستاره اسکندری نسبت به خیلی هنرمندان.
بله، در سینمای ایران خب اینطوری که حالا دوستان نزدیکانش هم گفتن هنرمند بی‌حاشیه است، اما این موضوع خیلی داغ شد. این ماجرای ریاکاری، در واقع اتهام ریاکاری برخی هنرمندان در شبکه‌های اجتماعی. برخی این رو یک موضوع در واقع یک موضوع شخصی دونستن و گفتن که نباید در احوالات شخصی دیگران دخالت کرد. مثلا شبنم طلویی، بازیگر پیشین تلویزیون و سینما ایران که در پاریس هستن، بله، ایشون در توییترش نوشت که ستاره اسکندری یکی از متعهدترین و شریفترین و با اخلاقترین هنرمندان ایرانه و هموطنی که به تعبیر خانم طلویی فکر کرده این زن نازنین رو شکار کرده، آدرس رو اشتباه رفته و حریم خصوصی رو نشناخته. اما در مقابل منتقدینی داشت این رفتار حالا برخی هنرمندان و سلبریتی ها در داخل و خارج کشور. مثلا احمد حقنگار نوشته مشکل ما با بی‌حجاب شدن ستاره اسکندری یا سفر نگار جواهریان و رامبد جوان به کانادا نیست، این قضایا اصلا مربوط به ما نمیشه، اما اونها باید بابت فریب مردم و حمایت از حکومت لااقل یک عذرخواهی به ملت بکنن و بدهکارن یک عذرخواهی. و اعتراض هم به این هنرمندان به تعبیر احمد حقنگار به این دلیله. اما مسیح علی نژاد هم نوشته که این موضوع حریم خصوصی نیست، چون حجاب یک موضوع عمومی هست در ایران و دغدغه خیلی ها هست، به خاطر همین خیابان یا پارک رو نمیشه حریم خصوصی دانست، در واقع تلقی کرد که در ایران بگیم حجاب رو دوست داریم اما در خارج از ایران جور دیگه رفتار کنیم و بی حجاب باشیم. در مقابل هم خب کاربری به نام آق بهمن گفته که بعد از انقلاب کلی بازیگر رو به خاطر فیلم هایی که در قبل از انقلاب بازی کردند در واقع ممنوع فعالیت کردند،
لیست بلند بالایی
داد. حالا هم یک سری ایرانی گیر میدن که سلبریتی ها خائنن چرا که حجاب ندارن.
مرز خیلی باریکیه بنیامین، بین حریم خصوصی و آنچه که به هر حال دهی فکر میکنن که
ریاکاری.
من دعوت میکنم از شنوندگان مجله نیمروزی رادیو فردا، اگر شما هم نظری دارید درباره این دست برخوردها و واکنش ها و کنش هایی که توی جامعه میشه، از جمله گفتم مرز حریم خصوصی و مرز اون چیزی که بعضی از کاربران ازش به عنوان ریاکاری نام بردند، حالا چه درباره چهره های مشهور چه درباره اشخاص عادی، میتونید با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 در اختیارتونه و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام هم در اختیار شماست. همراه شما در این مجله نیمروزی محمد زرقامی هستم. بدرود.